من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مال تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم، در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی در شمال شهر تهران حاضر شدم، در این مرکز بزرگ فرهنگی، و گفتگو میکنم با جناب علی کرم همدانی که از اهالی تاریخ و فرهنگ این مملکت هستن، مدیر بخش جغرافیا در این مرکز، یعنی مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی، که مخاطبان ما با این مرکز آشنا هستند، و همچنین مدیر دانشنامه تهران بزرگ هم هستن. در مورد زندگیشون بیشتر البته در مورد دانشنامه تهران صحبت خواهیم کرد و تاریخ تهران و دغدغه‌هایی که ایشون به عنوان یکی از اهالی فرهنگ این مملکت دارن. جناب کرم همدانی، سلام و عرض ادب.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر این کرم همدانی، یا همدانی هم اول توضیح بدین که ما چه عنوان باید شما رو خطاب بکنیم؟ فامیلیتونو
همدانی.
بعد شما گاهی وقتا با نام همدانی فقط می‌نویسید، گاهی وقتا
من معمولا بله استفاده نمی‌کنم از کرم، استفاده نمی‌کنم، که چون که نام علی با پسوندها و پیشوندهای مختلف میاد، خیلی تصور می‌کنن که نام من علی کرمه، فامیلیم همدانی.
خب همین تصور ما هم داشتیم.
آره همین. میاد معمولا از اون پیشوند کرم برای نام خانوادگیم استفاده نمی کنم.
خب ما در مورد جغرافیا صحبت خواهیم کرد، در مورد دانشنامه تهران صحبت.
من جغرافیدان نیستم که،
ولی مدیر بخش جغرافیا هستم.
جغرافیای تاریخیه ما،
جغرافیای تاریخ.
نه اسم بخش رسما بخش جغرافیای دائره المعارف بزرگ اسلامیه. ما به جغرافیای سرزمین‌های اسلامی میپردازیم، یعنی بیشتر درش فرهنگ و تاریخ نهفته است.
طبیعتا مرکز این گونه است. منتها خب اول چون مدیر دانشنامه تهران بزرگم هستین، اول مشخص کنیم که شما تهرانی یا همدانی بالاخره.
من معتقدم که تهران یک ایران کوچکه، یعنی مردم تهران حالا سوای تعلقی که به تهران دارن، وابستگی که به تهران دارن، بیشتر ایرانی هستن تا تهرانی. چرا؟ چون که ما تمام مردمان با خرد فرهنگ‌های مختلفی که در سراسر ایران زندگی میکنن، با تمام مردمانی که به زبانها و گویش‌های خودشون صحبت میکنن، ما در تهران داریم. پس بنابراین تهران شهری نیست، یعنی با توجه به قدمتش که حدود 200 سال میشه گفت از شهر شدنش به معنای واقعی کلمه میگذره، و وقتی هم که در سال 1200 قمری آقا محمد خان در تهران مستقر شد و میشه این تاریخ رو آغاز پایتخت شدن تهران قلم داد کرد، چرا که خب ما تاریخ 1211 هم داریم، که 1210 هم داریم که آقا محمد خان در تهران
پایتخت. سوال من دقیقا این هست که بله، تهران یک اقیانوسی است که در آن همه اقوام و ملل و فرهنگ ها و گویش ها و زبان های یا خرد فرهنگ های ایرانی حضور دارن. منتها از من که بپرسن آقای حمیدانی که کجایی هستی، من میگم بچه شمالم.
آها،
با اینکه تهران. شما الان خودتون بچه کجا حساب میکنید؟
من بچه تهران میدونم، چون من ذهنیت از همدان ندارم. من صحبت شما رو، فرمایش شما رو اصلاح بکنم،
خواستم.
ما در ایران ملت های مختلف نداریم. من وارد این مقوله نمیشم.
نه تا اون بس خواهیم کرد بعدن در اواخر برنامه که ممالک محروسه ایران که زمان ناصری میگفتن، چرا ما الان بهش میگیم ملت ایران و به تعبیر شما ملت‌های ایرانی نداریم؟ بله، اینو باید بحث کنیم. و اینکه اصلا وقتی میگیم قوم یا ملت، اون محور هویت بخشی به اون قوم یا ملت چیز، آیا زبانه، آیا معیشت، آیا تاریخ، آیا عقایده، که در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. ولی تصویر شما رو متشکرم که ملت‌های ایرانی نه.
اصلا منتا... بسیار هم این اصطلاح استفاده کردن از این لفظ برای مشخص کردن مردمانی که در ایران زندگی میکنن، ببین من مردم رو جمع میبندم، مردمان تفاوت‌هایی رو دارن، مردمانه مردمی که در بلوچستان زندگی میکنن با مردمی که در آذربایجان زندگی میکنن، مردمی که در خوزستان زندگی میکنن با مردمی که در خراسان زندگی میکنن، ولی همه اینها ایران، خودشون رو ایرانی میدونن و احساس تعلق به ایران دارن. یعنی هیچ وقت ما سوای این ملتی نداشتیم، ولی این لفظ ملت ها که به کار میره امروز متاسفانه و نابجا هم به کار میره در جای جای مختلف، این اصلا بحث دیگه است. چرا؟ چون که ما در ایران همیشه یک ملت بودیم، یک ملت واحد بودیم و این هویت ملی خودمون رو ما از دیرباز برش واقف بودیم. یعنی این ملت ایران لفظی نیست که 100 سال 200 سال 300 سال خدمت داشته باشه.
حتما در مورد این که وقتی ما میگیم ایران، وقتی از ایران حرف میزنیم دقیقاً از چه چیز حرف میزنیم، یا اینکه چگونه میتوان ایرانی بود و به تعبیر استاد زرینگوب چگونه میتوان ایرانی نبود، در مورد این صحبت خواهیم کرد که این هویت منسجم یک پارچه‌ای که به نام ایران هست و در طول تاریخ بوده با هویت یا هویت سازی های دیگران چه فرقی خواهد داشت. من تا اجازه بفرمایید در اواخر برنامه به این بپردازیم. بازگردم به پرسش نخستینم که فرمودید خودتون رو تهرانی میدونید به این معنا که خاطره از همدان ندارید. کدوم محل در تهران متولد شدید؟
من در محله خانیاباد تهران متولد شدم که امروزه تختی خونده میشه.
بله بله.
به واسطه اینکه غلام رضا تختی در همون محل، یعنی بچه اون محل بوده. بله. به اصطلاح تهران.
پدر چی کاره بودن آقای همدانی؟
پدر من میدونی بودن. اگر این نمیدونم یا
من میدونم هنوزم عارف کنم رایج باشه بفهمیم
رایج
یعنی
باشه
چی.
بله. که بفهمیم چیه. بله. بارفروش بودن در میدان انبار گندم.
متولد چه سالی هستین آقا؟
من متولد سال 1143 هستم.
بله. خب و چطور شد برای ادامه تحصیل و دانشگاه رشته تاریخ رو انتخاب کردین؟
تاریخ برای من خیلی جالب بود، چون که من دوره کودکیم همیشه می دیدم که دست پدر من شاهنامه هست یا کتاب‌های تاریخی هست. من هم قبل از اینکه سواد خوندن نوشتن پیدا بکنم، برای من جالب بود ورق زدن این شاهنامه چاپ سنگی که پدر من وقتی که می آمد به خونه شامش رو که می خورد برای استراحت توی اونجاش دراز می کشید و لم می داد به اون بالش و شاهنامه رو بر می داشت و ورق می زد، من هم توی آغوش اون این عکس ها برام خیلی جالب بود. جنگ رستم و اسفندیار، جنگ رستم و سهراب، نمی دونم، چون پرده های نقاشی داشت و من ذهن من رو مشغول کرده بود این فضا. این بود که من از همون دوره نوجوانی علاقه من به تاریخ بودم به واسطه این که پدرم این علاقه رو داشت.
ادبیات هم نه، چون شاهنامه بالاخره متن ادبی بیشتر هست
دیگه تا تاریخ بیشتر هست، ولی که میگم شاید تحت تاثیر حالا گرایش و دیدگاه پدرم که بیشتر به کتاب‌های تاریخی علاقه داشت و کتاب‌های تاریخی تو خونمون پیدا میشد، البته نه به صورت تخصصی.
بله.
ولی این علاقه رو در من به وجود آورده بود.
اون کتاب‌های تاریخی که حالا مثلا اواخر دهه 40 موقعی که شما کودک بودید چه کتاب‌هایی بود منتشر می‌شد؟ بیاد دارید مثلا بیشتر رمان‌های تاریخی می‌خوندین اون موقع؟
خب اواخر دهه 40 من تازه به مدرسه رفتم دیگه.
آره دیگه. حالا بگیم دهه 49 بله. شما 43 متولد شدید. به من میگم اولین آشناییتون با متن‌های تاریخی چگونه صورت گرفته؟
کتاب‌هایی بود که انتشارات امیرکبیر اون موقع چاپ می‌کرد و مخصوص نوجوانان بود. یک سری کتاب‌هایی بود که تاریخ رو یا موضوعات ادبی رو به زبان ساده برای کودکان تهیه می‌کردن.
حجمش هم
خیلی کم بود. مثلا یه رمان مفصلی رو مثلا در 10-20 صفحه 30 صفحه.
یه مجموعه تاریخ برای نوجوانان بود، انتشارات مازیار منتشر می‌کرد. بله، برای گرایش تاریخ موثر بود.
موثر بود بله. کتاب‌هایی که میگم توی اون دوره حالا در دسترس بود و گرایشی هم که من داشتم به خاطر حالا علاقه پدرم نسبت به تاریخ، این گرایش در من به وجود آمده بود و همیشه ذهن منو مشغول میکرد که منشأ انسان چیه، انسان از کجا شروع کرده، انسان زمانی که در غار بوده چگونه زندگی میکرده، چگونه از غار بیرون آمده. یعنی در پی یافتن این پاسخ این پرسش ها بود که من به تاریخ علاقه مند شدم.
و بعد که تاریخ رو به صورت حرفه‌ای و آکادمیک و پژوهشی انتخاب کردید در دانشگاه، اون پرسش های شما عوض شد. این پرسش هایی که الان میگید که انسان چگونه اصلا وارد زندگی شد، چگونه از غار بیرون اومد، چرا، این بیشتر یه مقدار فلسفیه.
فلسفی که ذهن یک نوجوان رو، یعنی همه ما فکر کنم این تجربه رو داشته باشیم که ما از کجا آمدیم. یعنی این سوال برای این پرسش مطرح میشه برای خیلی از نوجوان ها. این برای من بود و حتی من رو کشونده بود به وادی این که حتی زیست شناسی بخونم که منشأ حیات چیه. یک دوره نوجوانی من برام خیلی جالب بود. به همین خاطر من تو دوره دبیرستان آمدم رشته علوم تجربی میخوندم که تاکید بیشتر بر زیست شناسی و نمیدونم این علوم زیستی بود.
یعنی دیپلمتون طبیعی گرفتین؟
نه، بعد من سال دوم تغییر رشته دادم با توجه به اینکه من در دبیرستان اینو عرض کنم که در دارالفنون بودم، دارالفنون درس موند، درسا که با خونه ما هم فاصله داشت مدرسه دارالفنون، ولی پدر من به خاطر اون ذهنیت تاریخی که داشت و یه تصور تاریخی از دارالفنون داشت، منو در دارالفنون ثبت نام کرده بودن. حالا یه مقدار از بحث منحرف شدیم چون به یاد
نه اصلاً بران طبیعه، چون پدر رو ما شخصیت پدر رو اینجوری میفهمیم که شاهنامه میخونده، بعد با اون ذهنیت تاریخی شما رو هم با توجه به بعد مسافت، نمیدونم حالا بگم وادار کرده یا که این بعد مسافت رو تحمل کنید دارالفنون درس بخونید. خب بعد تغییر رشته دادید به
تغییر رشته دادم به اقتصاد. اقتصاد تغییر رشته دادم.
موقع رشته به نام ادبیات،
ادبیات هم بود. بله ادبیات هم بودش، ولی کن چون زیاد تفاوت نداشت، اون بیشتر تاکید بر روی ادبیات داشت، ولی دروس مشترکی که در زمینه علوم اجتماعی و تاریخ و اون چیزهایی که من علاقه داشتم بین دو بود و برام یه مقدار جالب بود رشته اقتصاد. من منظورم از اینکه اینو مطرح کردم این بود که مدیر من در مدرسه دارالفنون اصلا کاملا مخالف این بود و منو وادار میکرد که نه حتما این رشته رو برای آیندت ادامه بده، یعنی علوم تجربی رو. چون برای چی میخوای رشته های علوم انسانی مال بچه های درس نخونه، تو میتونی رشته علوم تجربی رو.
این جمله ایست که الان برای شما به کار میبرن، دوره ما هم به کار میبردن، الان هم به کار میبرن،
الان هم به کار میبریم متاسفانه. بله چون که با سیستم آموزشیمون غلطه، قربالگریمون ما اشتباه است. ما هوش رو، ما استعداد رو یک چیزی تعریف میکنیم که این تعریف نادرستیه.
بله.
ما فکر میکنیم که اگر یک بچه ریاضیش خوب باشه او بچه باهوشیه، ولی که اون که ریاضی نمیدونه بچه بیهوش و بی استعدادیه. او شاید در تجارت استعداد داشته باشه، او شاید در هنر استعداد داشته باشه یا در هر رشته.
خب بعد چه شد؟ ایشون مصر بود که شما ادامه تحصیل رو در همون رشته طبیعی داشته باشیم؟
در همون رشته طبیعی داشته باشم، علوم تجربی داشته باشم، ولی من خودم اصرار داشتم که نه، میخوام در یکی از رشته های علوم انسانی دبیرستانم رو بگذرونم و به همین خاطر یک مانعی بر سر راه من که از بلته از سر خیرخواهی بود و منو مجبور کرد که امتحان ادبیات بدم، عربی بدم و یک دو تا امتحان دیگه که اگر از پس اون امتحان برآمدم
تغییر رشته
بدم. که من یادم میاد حداقل 3 تا امتحان دادم تا این تغییر رشته رو بدم و آمدم رشته علوم انسانی خوندم.
بعد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی،
من تاریخ دانشگاه
چه سالی وارد دانشگاه شدیم؟
دوباره یادم نمیاد.
عجب آقا شما میدونی... تاریخ
آره تاریخ اعداد رو آره اعداد رو چون که من زمانی که دیپلم گرفتم زمان جنگ بود، من رفتم به سربازی، یعنی به دانشگاه نرفتم، رفتم به سربازی و 2 سال بعد از سربازیم، یک سال 2 سال بعد از سربازی، پایان خدمت سربازیم، من وارد دانشگاه شدم. یعنی به عنوان یه نوجوان 18-19 ساله که دیپلمشو گرفته نرفتم دانشگاه، 22-23 سالم بود رفتم دانشگاه. بله.
و تاریخ رو انتخاب کردید؟ و
تاریخ رو علاقه داشتم. اون سالی که ما انتخاب رشته میکردیم ناگزیر بودیم که فقط 14 رشته در اون برگهی که انتخاب رشته بود به ما میدادن، 8 جا تاریخ دولتی داشت، 8 دانشگاه تاریخ دولتی داشت. من رشته اول تا انتخاب اول تا 8 رو تاریخ رو انتخاب کردم که همون جایی که اما اولیش که هم دانشگاه شهید بهشتی بود پذیرفته شدم. بعد باستانشناسی انتخاب کردم، بعد ادبیات انتخاب کردم، بعد یکی هم مونده بود فلسفه چیز کردم، 14 هم فلسفه انتخاب کردم.
پشیمان نشدین از اینکه تاریخ خوندین؟
نه به هیچ عنوان. یعنی من اگر که بار دیگه هم به دنیا بیام قطعا تاریخ میخونم.
و پاسخاتون هم گرفتین، چون میگید که من اون دوره این پرسشا، حالا دوره که میفرمایید دوره نوجوانی پرسشا که من عرض کردم یه مقدارم فلسفی تاییدم فرمودید، ولی حالا تاریخ خوندید، سالها در مورد تاریخ پژوهش کردید، الان پژوهش‌های تاریخی دارید، مدیریت بخش تاریخی مرکز رو هم به عهده دارید، یعنی دانشنامه تهران بزرگ که هم جغرافیاست و هم تاریخ البته و تاریخ فرهنگ.
جغرافیای تاریخی ما چون بخش تاریخ هم اینجا داریم
مجزاست. بله
بله.
خب حالا جغرافیای تاریخی کار کردید، ولی اصلا اون پرسش هایی که داشتید مثل اینکه انسان چگونه انسان شد، اینا رو تاریخ جواب داد به شما؟ خود شخص شما جواب گرفتین؟
ببینید اون سال اون پرسش هایی که برای من مطرح شده بود پرسش های دوران نوجوانی من بود، دوران نوجوانی بود. وقتی که تاریخ رو در دانشگاه به صورت علمی و اکادمیک خوندم در محصر استادانم که یاد همگیشون بخیر، وقتی که خونه خب نگرش من تغییر پیدا کرد،
پرسشاتون عوض شد؟
بله پرسشات عوض شد.
پرسش تاریخی رو وقت جواب گرفتید. این که مثلا انسان چگونه انسان شد هم یه پرسش فلسفی است،
بله.
هم زیست شناسیه، بله. اما خب تاریخی هم است، یعنی محور اصلیش تاریخه. الان از شما به صراحت بپرسم، آیا تاریخ میتونه این پرسش های مربوط به کلیت انسان و جامعه رو جواب بده؟ دانش تاریخ، نه دانش جغرافیای تاریخی یا تاریخ فرهنگی یا بله. مطالعات بین رشته یا مطالعات فرهنگی، نه دانش تاریخ اون توقعی که ازش هست که بتونه، بذارید به صراحت بیشتر و خیلی صریح بپرسم، تاریخ میتونه پیشگویی بکنه؟
تاریخ پیشگویی خود به چه صورت؟ تاریخ این نیست که پیشگویی در دراز مدت بکنه، ولی تاریخ خب به پیشینه جوامع بشری میپردازه. وقتی که یک شخصی به این پیشینه آگاهی داشته باشه و آگاهی پیدا میکنه به یک سری مکانیزم هایی که در جامعه عمل میکنن در اون سیر اجتماعی که تاریخ داره، میتونه شاید بتونه، میگم بستگی به شخص داره، که شاید بتونه آینده کوتاه مدت رو بله، ولی دراز مدت رو نمیشه. و اونهایی که برای تاریخ پایانی قائل شدن، مثلا مثل مارکس یا امثال اون که الان ذهنم یاری نمیکنه، خب دچار اشتباهات فاحشی شدن.
منظورتون چپ ها فقط، اصلا مثلا فوکویاما که پایان تاریخ رو به شکل دیگری
بله،
البته گفت.
تاریخ رو ما نمیتونیم، چون تاریخ سیر طبیعی جوامع بشریه. اگر که مارکس وارد این مقوله نشده بود، شاید بزرگترین اروپا شناس، کارشناس تاریخ اروپا میشد.
بیشتر هم فیلسوف و هم جامعه شناسه.
بله، مشکل همینجاست که حالا با یک ذهن فلسفی ما بخوایم که بگیم که خب در آینده مسیر اجتماعی چه خواهد بود، و اون میگه که خب الان که بعد از انقلاب صنعتی جوامع اروپایی که دچار این مسائل که شدن که به زعم او مسائل خوبی هم نبوده، بایستی که تغییر پیدا بکنه و به صلاحه که جامعه به این سمت بره، نه به اون سمتی که
فقط به صلاح نمیگه، بر اساس حالا اون نگرشی که داره، اون فاکت ها و مصادیق تاریخی، معتقد است تغییر و تحولاتی که اجتماعی رخ میده، نسبت طبقات عوض میشه بعد از دوره فئودالی، بورژوازی و حالا اون طبقه پرولتر کذایی قدرت رو به دست میگیره. علاوه بر این که این به صلاح هست، روند محتوم تاریخ گمان میکرد،
روند طبیعی گمان میکرد، ولی که این درست نبوده. بله، من اصطلاح این اصطلاح رو نابجا به کار بردم که صلاح میدید.
البته نه، به صلاح هم میدونست، البته
به صلاح میدونست، ولی نه در حد این که فقط در حد باشه که پیشنهاد مطلوب بکنه. بله، این او میگفت که مسیر اجتماعی در جوامع به این سمت خواهد رفت با اون مراحلی رو که مطرح کرده بود در اون نظر.
می‌فرمایید که درست نه.
ببین، پیش بینیش درست نبود. ببین، پیش بینی فاجعه پدید آورد دیگه. فاجعه پدید آورد از هر نظر. از زمانی که مارکسیست، خود مارکس یک جمله‌ای داره که من مارکس هستم ولی مارکسیست نیستم. چرا؟ همین این مسئله در خود زمان حیات مارکس و انگلس هم اصلا موضوعیت پیدا کرده بود. یعنی یک عده‌ای که خواهان تغییر بودند. اگر که ما خواهان تغییر باشیم، میبایستی که آگاهی داشته باشیم نسبت به مسائل اجتماعی خودمون، فرهنگی خودمون، اقتصادی خودمون، چون جامعه یک امر یک بودی که نیست، یک مقوله یک بودی که نیست، ابعاد مختلفی رو در نظر داره. صرف این که من روند اجتماعی جامعه که در زندگی میکنم نمیپسندم فرزن و خواهان تغییر هستم، این تغییر که هدف نیست، هدف چیز دیگه است. برای اونها هدف همون اون تغییراتی بود که در اون مقطع جامعهشون، جوامع اروپایی، خصوصا جوامع صنعتی دوچارش شده بودن. حالا به جای این که بیان این رو در مسیر درست، این حرکت اجتماعی اقتصادی که صورت گرفته در مسیر درست اون رو قرار بدن، آمدن اون چیزی رو که به نظر خودشون درست می آمد رو میخواستن اعمال بکنن. خب این با مسیر طبیعی غلط، انگار که شما بخواید جلوی یک رودخونه از مسیر شما خوشتون نیاد، بخواید سد ببندید این مسیر رو، بخواید به نوعی تغییر بدید.
موفق هم نشد. در کشورهایی که تئوری‌های مارکسیستی حالا تلاش شد که پیاده بشه، البته موفق نشدن. حالا اگر تاریخ، جناب همدانی، قرار نیست که آینده دراز مدت بشر رو به ما نوید بده یا توضیح بده یا تبیین بکنه و برای کوتاه مدت مفیده، آیا منظور این هست که ما تاریخ بخونیم و دانش تاریخ مفید و ضروری است به خاطر اینکه بتونیم آینده کوتاه مدت در برنامه‌ریزی اجتماعی موفق بشیم؟ فقط به همین درد میخوره تاریخ؟
آخه تاریخ رو ما بس ببینیم که ازش چه انتظاری داریم از مطالعه تاریخ. ما متاریخ مطالعه میکنیم تو جامعه خودمون رو حداقل بشناسیم، یا جوامع انسانی رو ما بشناسیم. ببینید، از زمانی که فرزن مسئله شرق شناسی مطرح شد توی قرن 17، یعنی زمانی است که اروپایی ها حالا از اروپا خارج شدن به خاطر حالا مسائلی که پیش آمده در اروپا، ناگزیر شدن که دلایل اقتصادی داشته، سیاسی داشته، چی داشته، از اروپا خارج شدن، آمدن با جوامع دیگه روبرو شدن. اونها خواستن که این جوامع رو بشناسن. ایران کجاست؟ مصر کجاست؟ هند کجاست؟ چین کجاست؟ مطالعه کردن تاریخ این سرزمین ها رو، تاریخ این مردمان رو. شرق شناسی پدید آمده. برای اونها اون امر موضوعیت داشته که ما که داریم میریم به ایران، ما که داریم میریم به مصر یا هند رو که مستعمره کردیم، اینجا چگونه جایی بوده. انگلیسی ها وقتی که پا به هند گذاشتن، تنها کتاب مرجعشون یا مهمترین کتاب مرجعشون تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی بوده. حالا بیرونی چرا این کتاب رو نوشته؟
شما میفرمایید که حالا مثل فرانسوی یا اروپایی ها وقتی برای استعمار اومدن و یا اصلا وارد حوزه تمدنی شرق شدن برای شناخت تمدن و فرهنگ شرق، ولی این که دانش تارو نیست، این شرق شناسیه.
آها شرق شناسیه. خب ولی خب در شرق شناسی حالا سبا این که شما به هنر میپردازید، به فرهنگ میپردازید، به تاریخ اونجا میپردازید.
بله نه، منظورم این که تاریخ رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، دانش تاریخ از کی به وجود اومد؟ با شرق شناسی و استعمار که نیست.
نه خیر، من اینو مثال زدم که موضوعیت پدید میبینیم، یک مسئله پدید میاد برای اروپایی ها، این شد تبدیل شد به یک موضوع. این سرزمین هایی که ما الان بهش رسیدیم اینجا چگونه جایی بوده؟ این موضوع میتونه برای هر کسی پدید بیاد، میتونه برای یک ایرانی پدید بیاد که این سرزمینی که من در اون زندگی میکردم چگونه پیشینه ای داشته.
درست.
خب تاریخ ایران میخونه مثلا برای ما چندان موضوعیت نداره که بخوایم تاریخ هلند بخونیم، تاریخ نمیدونم فرانسه بخونیم، که اشتباه هم هست. ما الان 200 سال، ما از زمان جنگ‌های ایران و روس بیش از 200 ساله که ما در برخورد تنگاتنگ با جهان غرب هستیم، ولی بدون اینکه اصلا غرب رو بشناسیم. ما رشته غرب شناسی نداریم در دانشگاه‌هامون، ولی در صورتی که در دانشگاه‌های اونها رشته شرق شناسی هست، مصر شناسی، ایران شناسی، اسلام شناسی،
چون جریان مسلط اجتماعی هم بوده به تعبیر ادوارد سعید در همون کتاب شرق شناسی. شرق شناسان از یک موضع فراتر تلاش میکردن که شرق رو بشناسن. ما غرب شناسی هم نداریم، نه در زمینه تاریخ و نه هنر و نه اندیشه.
ولی غرب برای ما موضوعیت داره. بله، ما بدون اینکه بله. غرب رو بشناسیم داریم تصمیم میگیریم که با غرب چگونه برخورد بکنیم. یا غرب ستیز بشیم یا غرب گریز بشیم، ولی در صورتی
یا غربگرا
یا غربگرا بشیم. بله، در صورتی که ما داریم، حالا من اون دو گروه غرب ستیز و غرب گریز رو میگم، ولی در صورتی که داریم از دستاوردهای تمدنی فرهنگ غرب استفاده میکنیم. بله. بدون اینکه اینها رو با کنار بگذاریم، خب ما غرب ستیز میشیم، غرب گریز میشیم یا غربگرا حتی میشیم.
بله.
که اینها همش مسئله است، اینها همش برای یک شرقی، برای یک غیر غربی، همه اینها مسئله است.
که البته دانش تاریخ متکفل این بحث است، ولی به تنهایی نه دیگه، چون الان بحثی که جامعه شناسی، تاریخ، سیاست،
مطالعه
خیلی یعنی فراتر از اینه که ما همچنان که شرق شناسا وقتی اومدن که شرق رو بشناسن، به تعبیر شما فرهنگ و ادبیات و هنر و دین رو تلاش کردن که بشناسن و البته تاریخ ایران رو هم مثلا خوندن.
بله.
خب بحث ما در مورد تاریخ ادامه خواهد داشت آقای حمدانی. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. من احمد خالصی هستم و گفتگو میکنم با جناب علی کرم همدانی در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی، که ایشون مدیر بخش جغرافیای مرکز هستن، همچنین مدیر دانشنامه تهران بزرگ. خب بحث ما به تاریخ هم کشیده شد و چون ایشون تاریخ شناس و تاریخ نگار هم هستن، رشته پژوهشی ایشون هم تاریخه. با ما همراه باشید مخاطبان محترم.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
جناب حمدانی، ایرانی ها از چه زمانی دانش تاریخ رو به معنای نوین و مدرن و به تعبیر امروزی آکادمیک کلمه دریافت کردن و آیا تاریخ نویسی در ایران و تاریخ نگاری در ایران با تاریخ نگاری غرب از ابتدا متفاوت بوده یا نه؟
ببینید، دو سنت جداگانه است. اون چیزی که الان شما از تاریخ نگاری نام میبرید متعلق به عصر جدیده، دوران مدرنه، که بعد از انقلاب صنعتی و بعد از انقلاب فرانسه این مفاهیم به وجود آمده. تا قبل از اون هم، حالا من از لفظ قرون وسطا استفاده میکنم برای تاریخ اروپایی ها، یعنی تا قبل از اینکه اروپایی ها دوره قرون وسطا رو بگذرونن، تاریخ نویسی چندان تفاوتی نداشت با اون چیزی که در شرق بوده، سنت تاریخ نویسی،
یعنی تاریخ قدسی و حماسی و اساطیری بوده اونجا هم.
ببین، فقط ثبت وقایع بوده، ثبت وقایع بوده، تاریخ ثبت وقایع بوده،
تحلیل نبوده،
تحلیل نبوده. اینها مسائلی است که جدیده، متعلق به عصر جدیده، به دوران مدرنه تعلق داره، یعنی به بعد از انقلاب فرانسه اینها تعلق داره. خب ما دوره انقلاب فرانسه تقریبا با یک دوره فترت سیاسی و انحطاط سیاسی در ایرانه، به دوره برمیگرده که صفویه سقوط کرده در ایران.